بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث مرجحات باب تعارض بود که رسیدیم به احدثیت. به نظر میرسه که در رابطه با احدثیت روایت معتبری نداریم که بخوایم استناد بکنیم به روایت. از نظر روایی این مسئله، همونطور که فرض کنید عدلیت مورد روایت بود، اصدقیت مورد روایت بود، اورعیت در مقبوله عمر بن حنظله بود، مرجحات منصوصهی که در روایات داشتیم، آیا احدثیت به عنوان مرجحات منصوصه تلقی میشه یا نه جز مرجحات منصوصه نیست؟ به نظر میرسه که در بحث احدثیت به دو روایتی که استدلال شده، از دو جهت، هم از نظر سند این دو روایت ضعیف هستند، هم از نظر دلالت این دو روایت دلالتشون تام نیست. پس مجموعاً از نظر روایات ما نمیتونیم احدثیت رو مثل عدلیت یا اوثقیت یا افقهیت به عنوان مرجحات منصوصه بیاییم محاسبه کنیم. این مطلب اول. مطلب دوم این است که حالا به عنوان مرجحات منصوصه نشود، آیا به عنوان مرجح که مرجحات غیر منصوصه گفتیم ما تعدی می کنیم، آیا می تونیم به عنوان تعدی از مرجحات منصوصه اینها به عنوان یک مرجح محاسبه کنیم؟ این یه بحث جدیدی میشه. پس به عنوان مرجحات منصوصه که بعضی ها خواستن استفاده کنن، این قابل استفاده نیست. چرا؟ به جهت اینکه دو تا روایتی که برای این بحث ذکر شده، هر دو هم سندشون مشکل داره هم دلالتشون مشکل داره. چون اون روایت اول که ینسخ القرآن، ینسخ الحدیث کما ینسخ یا ینسخ القرآن، این سندش ضعیف بود و ثانیا در قطعی بود، چون ناسخ باید حتما قطعی باشه. حدیث دوم هم سندش باز ضعیف بود و دلالتش هم ضعیفه، به خاطر اینکه از آقا امام صادق کسی که سوال میکنه، این عرض کنم بر این که اولا در قطعیینه که مرحوم محقق خویی فرمود، و ثانیا از اون روایت استفاده میشه. بحث تقیه است، یعنی یکی تقیه است، یا روایت اولی تقیه است یا روایت دوم تقیه است. یعنی در حقیقت آقا امام صادق علیه السلام می‌فرماید اگر از خود من که امام صادقم دو کلام متناقض شنیدی، او آخری رو بگیر. یعنی بالاخره تقیه است، فعلا وظیفت اینه، باید این رو انجام بدی. حالا یا حکم واقعیه یا تقیه است، و این روایت در مقام این است که مخالفت عامه نقش مهمی داره و ما در زمان غیبت باید توجه داشته باشیم، چون ائمه علیهم السلام در روایات متعارضه احتمال تقیه زیاد هست. خود امام می‌فرماید اگر دو کلام متناقض از من شنیدی این کارو بکن، آخری رو بگیر، یعنی این تقیه رو باید انجام بدید. پس بنابراین از نظر این که ما احدثیت رو به عنوان یکی از مرجحات منصوصه به حساب بیاریم، نه، این از نظر ما احدثیت یکی از مرجحات منصوصه نیست. اما از نظر بنای عقلا که عقلای عالم در یک همچین مواردی که دو تا روایت بیاد یا دو کلام بیاد که متناقض باشه اون آخری رو میگیرن، از نظر بنای عقلا من فکر میکنم که احدثیت میتونه یکی از مرجحات باشه. اما یکی از مرجحات غیر منصوصه است که ما خودمون عقلمون و بنای عقلایمون بر این شاید بگیم تعهد داره که اگر از یک متکلم دو کلام صادر شد، اون کلام آخری رو قرینه بر کلام اول میگیرن یا مقدمه بر کلام اول میگیرن. و در رابطه با ائمه علیهم السلام هم چون ائمه نور واحد هستند و همه فرمایشاتشون حجته، در اونجا هم ممکنه ما این مطلب رو بیاییم سرایان بدیم، بگیم ولو متکلم دوتاست، امام صادق، امام باقر، آقا موسی بن جعفر علیهم السلام، درسته که متکلم جدا هستند اما اینا همشون از عرض کنم از عصمت دارن، همشون کلامشون صحیحه، خطایی درش نیست، خلافی درش نیست، نور واحد هستن و اون کلام متأخر مقدمه بر اون کلام متقدمه. ما اون روایت اخیر رو بگیریم اون حجیتش بیشتره برای ما، ترجیح داره. البته این رو ما به عنوان مرجحات منصوصه نمیتونیم قلمداد کنیم، ولی به عنوان تعدی از مرجحات منصوصه چرا میتونیم بگیم احدثیت یکی از مرجحات. این بحث مرجحات به حمد الله تمام شد و در خبرین متعارضین ما به این نتیجه رسیدیم که مرجحات منصوصه داریم و مرجحات غیر منصوصه داریم. ترجیح با مرجحات منصوصه است و بعد از مرجحات منصوصه مرجحات غیر منصوصه‌ای که عقلا او رو میپذیرند و قبول میکنند اون هم قابل تعدیه و باعث ترجیح احد الروایتین میشه. توجه دارید که یکی از مباحث مهم اجتهادی که خیلی مشکله و خان بگن یه آقای مجتهده، میگن در تعارض روایات خیلی خوب میتونه این روایات رو حل و فصل کنه، و الا روایاتی که سندش درسته و دلالتش درسته اجتهادش خیلی زحمتی نداره، ولی اونجایی که زحمت داره و مشکله مسئله تعارض روایاته. شما باید در اینجا این تدبر رو بکنید، یعنی اگر وقتتون تلف شد مدتی این بحث رو دیدید، روایاتش رو دیدید، اقوال رو دیدید، این قلت و قلت ها رو بالاخره شنیدید، این ارزش این رو داره، چون یه بحث مهمیه و اجتهاد مجتهدین یه مقدارش مربوط به یکی این بحثه که در باب تعارض چیکار باید کرد. و به حمد الله این بحث به طور مستوفا بحث شد و دیگه آقایون هر کدوم نظر خودشون رو انتخاب خواهید کرد. بحث بعدی بحث اجتهاد و تقلیده، که این بحث هم بحث مهمیه که اجتهاد معناش چیه از نظر لغت، از نظر اصطلاح، و مجتهد چه شرایطی داره، چه شخصی مجتهده، و مسائل اجتهاد رو و مسائل تقلید رو در این بحث انشاءالله بحث میکنیم. اما اجتهاد از نظر لغت، از نظر لغت اجتهاد که در صفحه 317 خدمت آیون هست، اجتهاد معناش تحمل المشقه است، یعنی انسان یه مشقتی رو تحمل کنه. یا اینکه اجتهاد بذل الوسع للقیام به عمل ما، یعنی انسان اونچه که وسعت داره میتونه به مقدار طاقتش تلاش کنه، تلاش بکنه برای انجام دادن یک کاری، داره تلاش میکنه، زحمت میکشه یک کاری رو انجام بده. از نظر لغت به این میگن اجتهاد، تلاش کردن، بذل الوسع للقیام به عمل ما. اینم بعضی از لغویین یا بعضی از علما آمدن اینطور در لغت معنا کردن. یا معنای سوم الاجتهاد بذل نهایت طاقه، یعنی انسان طاقتی که داره اون نهایت کوشش، نه کوشش کردن. اون معنای دوم کوشش کردن بود، اما این نهایت کوشش کردنه. شما یه موقعی است که نهایت کوششتون رو برای یه کاری انجام میدید. معنای چهارم که الاجتهاد و لغتن مأخوذ من الجهد به ضم الجیم به معنی طاقت و الوسع و به فتح ها جهد به معنی المشقه، فهو اما به معنی بذل و طاقت و الوسع او تعمل الجهد و المشقه. در هر صورت معنای اجتهاد یا به معنای تلاش برای انجام دادن یک کاریه، یا تلاش خیلی زیاد. اون کلمه زیاد و مبالغش رو که تعبیر میکنن به استفراغ الوسع، نه اینکه تلاش میکنه. استفراغ یعنی طرب فراغ، دیگه هر چه طاقت داره برای این کار انجام میده. بله، نهایت طاقتش رو در این رابطه انجام میده. خب این معنای لغوی. معنای لغوی اجتهاد به این معانی بود که ذکر کردیم. عمدش اینه، یا باید بفرمایید که تحمل مشقت میکنه، اجتهاد به معنای تحمل مشقت، یا تلاش کردن، یا نهایت تلاش. خب اما اجتهاد اصطلاحا، در اصطلاح علما اجتهاد، اینم اقوالیه که معنای اجتهاد چیه. قول اولش این است که استفراغ الوسع من الفقیه لتحصیل ظن به حکم شرعی. استفراغ الوسع، اینو تو ذهن مبارکتون باشه، استفراغ معناش اینه، باب استفعال، طلب فراغ، یعنی نهایت کوشش، نهایت تلاش. خیلی باید تلاش کنیم. اینطور نیست که با تنبلی و با اینکه دیگه خسته شدم و دیگه راجع به این حکم شرعی یه روایتی دیدم تموم شد و اینا نیست. باید همه روایات رو ببینید، همه آیات رو ببینید، اجماعات رو ببینید، عقل استفاده کنید از همه ادله شرعیه، اونم با کمال کوشش و تلاش، نه اینکه با یک روایت بگید تموم شد، نه اینطور نیست، باید خیلی زحمت کشید. چون بعضیا اجتهاد رو خیلی راحت میگیرن، میگن خیلی راحته، کاری نداره، ولی بعضی ها میگن مجتهد شدن خیلی کار سختیه. نه، این معنی اصطلاحی استفراغ الوس من الفقیه لتحصیل زن به حکم شرعی. حالا معنای لغوی که گفتیم، چند تا لغت رو در اول ذکر کردیم، حالا بیایم ببینیم اصطلاحاً چی میگن به اجتهاد. خب استفراغ الوسع یعنی نهایت تلاش برای تحصیل ظن به حکم شرعی، آیا این درسته یا نه؟ خب این یه تعریفه که این تعریف رو در تهذیب الاصول آمدن ذکر کردن، ولی به نظر میرسه که اشکالاتی در اینجا هست. چند نکته است که اینها باید مورد توجه باشه و با توجه به این اشکالات و این نکات شما یه تعریف کامل و جامعی برای اجتهاد باید بیان کنید. الان به شما میگن مجتهد کیه؟ اجتهاد چیست؟ این اجتهاد چیست رو میخواید جواب بدید. اگر میخواید جواب بدید این اشکالات رو بهش توجه کنید. چند اشکال در اینجا هست. یکی این که مجتهد در مقام اجتهاد ظن به حکم شرعی پیدا بکنه یا نه؟ ظن کفایت نمی کنه. خب این خودش یه بحثیه، آیا واقعا ظن به حکم شرعی کفایت میکنه؟ ما زحمت بکشیم که ظن به حکم شرعی پیدا کنیم. این یک اشکال که اینو باید حلش کرد که آیا ظن به حکم شرعی کافی است در مقام اجتهاد یا نه. عرض کنم بر این که در ظن عمومی یا ظن خاص یا ظن قیاسی که اهل سنت میگن، اینها باید مورد توجه باشه، چون اهل تسنن همون قیاس رو حجت میدونن، ظن قیاسی رو کافی میدونن، اما ما ظن خاص رو حجت میدونیم، نه مطلق ظن، یعنی ظنی که از ادله حاصل بشه که اون ادله حجیت شرعیه داره. خب آیا اگر استفراغ الوسع مقید به علم بشه چطوره؟ بگیم که استفراغ الوسع لتحصیل العلم بالحجه، ما زحمت بکشیم که علم به حجت پیدا کنیم. ظنیت الطریق لا ینافی قطعیت الحکم، ممکنه راه ما ظنیه ولی حکم ما قطعیه. یعنی شما مسیرتون روایات بیشتر، روایات هم ظنی هستن، قطعی نیستن، البته متواتر اگر باشه قطعیه، ولی معمولا خبر واحده، خبر واحد ظنی، خبر واحد ظنی برای ما حکم درست میکنه. این خبر واحد ثقه مورد اعتماد، این میشه حجت. درسته که خبر واحد ظنی است ولی حجیتش قطعی است. ادله‌ای که برای حجیت خبر واحد از آیات و از روایات و از بنای عقلا و اینها آوردیم، حجیت خبر واحد ثقه قطعیه. وقتی قطعی شد این خبر واحد ظنیه، ولی نتیجهش که ما حکم صادر میکنیم اون برای ما چیه؟ قطعیه، که صاحب قوانین تعبیرش اینه ظنیت الطریق لا ینافی قطعیت الچی حکم. حکم قطعیه، من قسم میخورم که حکم الله اینه، اونی که برای ما ثابت شده و حجت اینه، چون روایت صحیحه، سندش درست، دلالتش هم درست و من راهی دیگه غیر از این به واقع ندارم، هیچ راهی ندارم. من که در زمان امام صادق نیستم، بالاخره 4 تا 5 تا 10 تا واسطه خورده تا به دست من رسیده. خب اون واسطه ها همه ثقه هستن، مورد اطمینان هستن، لذاست که ممکنه شما بگید ما حکم واقعی رو یقین نداریم، اما حکم ظاهری برای ما چیه؟ مسلمه، مسلمه که من بیشتر از این وظیفه ندارم، من با این روایت حکم رو میتونم صادر کنم. ظنیت و طریق لا ینافی قطعیت الچی حکم. حکم ما قطعیه، ولی اینکه راه چیه؟ ظنیه. خب این رو بیاییم بگیم که ما علم لازم داریم، علم به حجت نه به واقع. ما نمیگیم علم به واقع داریم، نه، در استنباط احکام شرعیه ما علم به واقع نداریم، ولی علم به حجت پیدا میکنیم. خب اینم یک مطلب. مطلب دیگر این است که این علم به واقع یا حجت، علم به حجتی که گفتیم، این باید از ادله تفصیلیه باشه. یعنی شما با عقل خودت بشینی امشب فکر بکنی یه مسئله رو بگی به نظر من اینطوره، نه، باید با کتاب و سنت و اجماع و عقل و بعد از تدبر در اینها شما یه حکمی رو به یه حجتی میرسید. ان ادلت حد تفصیلیه. لذا بعضی از علما این قید رو اضافه کردن، گفتن ادله تفصیلیه باید باشه، و الا شما مقلد هم میره رساله مجتهد رو باز میکنه، میگرده، زحمت میکشه، یه مسئله رو تو رساله پیدا میکنه، اونم بهش میگه چی؟ بذل الوسع لتحصیل الحجه علی الحکم الشرعی. یعنی زحمت کشیده، حجت پیدا کرده بر حکم شرعی، توی رساله مجتهدش حکم رو پیدا کرده، اما اون اسمش اجتهاد نیست. بذل الوسع لتحصیل الحجه علی الحکم الشرعی صدق میکنه، اما ان ادلت تفصیلیه نیست، ادله اجمالیه است، همون رساله مجتهد نگاه کرده. پس باید شما یه قیدی بیارید که مقلد اگر تلاش بکنه و فتوای مجتهد رو پیدا بکنه، اونم ممکنه بهش بگید بذل الوسع لتحصیل الحجه علی الحکم الشرعی، حجت بر حکم شرعی رو پیدا کرده تو رساله، اما اون اسمش اجتهاد نیست، بلکه اجتهاد یه قید دیگه داره، ان ادلت حد تفصیلیه، از با ادله تفصیلیه کتاب و سنت و اجماع و عقل به این نتیجه رسیده. نکته دیگر این است که آیا استفراغ الوسع لازمه یا نه، یه مقدار فحص لازمه. آیا استفراغ معناش اینی که کامل 100% تمام آیات رو ببینه، تمام روایات رو ببینه، وقتی میخواد یه حکم شرعی صادر بکنه تمام آیات و روایات و حکم عقل و اجماع و همه رو باید بررسی کنه کامل؟ استفراغ، و استفراغ یعنی فراغ، طلب فراغ، دیگه هیچ طاقتی نداره، بی طاقت شدم دیگه، همه جا رو دیدم، هر جا بود احتمال میدادم من بررسی کردم، این استفراغ الوسع. یه موقع میگیم نه، یه مقداری شما تلاش میکنی، یه مقدار معتدون بهی، تلاش کردم حکم شرعی رو به نظر خودم به دست آوردم، دیگه بیش از اینم حالشو ندارم. خب حالا یه روز دو روز ده روز تلاش کردم، بعضیا میگن همین کافیه، لازم نیستی خیلی خودتونو به زحمت بندازید، همین که یه مقداری تلاش بکنید کفایت میکنید. آیا در اجتهاد استفراغ الوز؟ البته الان آسون شده چون شما با کامپیوتر و با این وسائل جدید خیلی سریع میتونید یه مسئله ای که میخواید پیدا بکنید و بررسی کنید، مزانشو در روایات به دست بیارید، در آیات به دست بیارید و خب البته سریع تر. ولی خب زمان قدیم خیلی سخت بوده پیدا کردن روایات و آیات و اینها. خب اشکالتون کجاست؟ گفتیم قطع به حجت دیگه، حجت شرعیه. بله بله حجت شرعیه. بله شما روایت معتبر رو که مورد اعتماد راوی ها همه سره هستند بهش اعتماد میکنید، خب این حجت شرعی میشه برای شما. خب دیگه حجت علم به حجت پیدا کردیم. خب مطلب دیگر این است که آیا علم به حجت شرعیه یا به حکم شرعی یا وظیفه فعلیه، کدوم قشنگتره؟ تحصیل علم به حجت شرعیه یا بگیم تحصیل علم به حکم شرعی، یا بیاییم بگیم تحصیل حجت بر وظیفه فعلیه. در کلمات علما هر سه تعبیر آمده، یعنی بعضی ها تعبیر کردن حجت علم به حجت شرعیه پیدا میکنیم، مجتهد علم به حجت شرعیه پیدا میکنه از ادله تفصیلیه، یا اینکه نه علم پیدا میکنه، علم به حجت. حالا ببینید، حالا ما الان این رو داریم میگیم، بعضیا تعبیر کردن به علم به حجت، حجت معتبره، یعنی این حجت از نظر ما معتبره، حجته و این در این مسئله این حجت وجود داره، علم به حجت معتبر. بعضی ها تعبیر کردن علم به حکم شرعی. خب این ممکنه مواجه با این اشکال باشه که ما حکم شرعی رو نمیدونیم ولی حجت بر ما تمامه، فعلا حجت بر ما تمامه، ولی حکم شرعی رو ما حتما بگیم حکم شرعی اینه، این شاید مثلا یه خورده درست نباشه. بعضی آمدن گفتن نه، بگید علم به وظیفه، وظیفه فعلیه. ما الان میتونیم وظیفه فعلیه ما در زمان غیبت که دسترسی به هیچی نداریم، وظیفه فعلیه ما اینه، علم به وظیفه فعلیه داریم که ما الان با تلاشی کردیم، زحمتی که کشیدیم، راهی غیر از این پیدا نکردیم، وظیفه فعلیه ما این هست. بعضیا تعبیر کردن به وظیفه فعلیه، کما که شما در براءت در اصول عملیه حکم واقعی رو نمیتونید به دست بیارید، اما احتیاط میکنید یا براءت جاری میکنید یا استصحاب میکنید. اینا حکم واقعی نیستن، استصحاب حکم واقعی نیست، براءت حکم واقعی نیست، احتیاط حکم واقعی نیست، تخییر حکم واقعی نیست، ولی از باب ناچاریه. چون ما دلیلی نداریم، نصی در اینجا نیست، لذا میگیم باید استصحاب کرد. اصول عملیه، اصول عملیه وظیفه رو تعیین میکنه، اما اینطور نیست که حکم واقعی رو برای ما بیان بکنه. میگه چون دسترسی به واقع ندارید، فعلا براءت، فعلا استصحاب. اگه حالت سابقه داره میگید استصحاب، یا میگید براءت و امثال اینها. تعبیرات علما گاهی به حجت شرعی است، گاهی به حکم شرعیه، گاهی به وظیفه فعلی است، کما اینکه در مورد براءت و اصول عملیه فقط وظیفه فعلیه ما اینه. خب این اشکالات رو گفتیم برای چی؟ برای اینکه شما تعریف اجتهاد رو جوری باید تنظیم کنید، جوری باید تنظیم کنید که این اشکالات بهش وارد نباشه. پس مسئله علم رو یا زن رو، این یکیه که باید روش توجه کنید. اگه علم به حجت باید بزنید، و الا به حکم واقعی ما علم نمیتونیم پیدا بکنیم. به حجت شرعیه یا وظیفه فعلیه اینها رو باید بگیم اگر علم رو میخواییم بیاریم. بعد ادله تفصیلیه رو باید بیاریم، چون مقلد هم تلاش میکنه فتوای مجتهد رو پیدا کنه، اون اسمش اجتهاد نیست. ما باید از ادله تفصیلیه باشیم. مقدار وسع هم استفراغ الوسع بگیم یا بذل الوسع بگیم. بعضیا بذل الوسع گفتن، بعضیا استفراغ الوسع گفتن، یعنی اون نهایت کوشش، یا نه یه مقداری که کوشش بشه کفایت میکنه. اینا اشکالاتی است که در ذهن مبارکتون باید باشه، تا انشالله ما تعاریف رو علما رو ذکر کنیم و اون تعریفی که مختار هست از ما بین اینها انتخاب کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.